بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نقش عبادت در سبک زندگی، تهران، مسجد امام حسین علیه السلام، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره این است که عبادات چه نقشی در سبک زندگی ما دارن. برای ورود به این بحث مقدماتی رو جلسات قبل خدمت دوستان عرض کردم، ولی اساساً باید قبل از پیدا کردن نقش عبادت در سبک زندگی باید اهمیت سبک زندگی یا روش زندگی کردن، عادات و رسومی که در زندگی فردی و اجتماعی ما رایج هست، اهمیت این نحوه زندگی کردن رو مورد بررسی قرار بدیم. این که آدم اساساً به سبک زندگی خودش اهمیت نده و تفریحی بخواد باهاش برخورد بکنه که حالا ابی نداره، ما هم خوبه بد نیست سبک زندگی داشته باشیم، این خودش فاجعه آفرینه. ما اگر سبک زندگی خودمون رو بهش اهمیت ندیم، هستن کسانی که به سبک زندگی ما اهمیت بدن و براش برنامه ریزی بکنن و اقدامات لازم رو برای تغییر و تخریب اون انجام بدن. سبک زندگی هم محدود به زندگی اجتماعی نیست، محدود به زندگی فردی هم نیست، بلکه تمام ابعاد زندگی، اون قسمت هایی که شما در زندگی ارتباط با خدا دارید، دارید بندگی میکنید، که ممکنه زندگی شخصی فردی مثل زمان خوردن و خوابیدن نباشه، اونها هم جزء سبک زندگی هست. یک کمی در این جلسه به یکی از عناصر کلیدی سبک زندگی بپردازیم که روزهای قبل هم بهش اشاره کردیم. من جمعی از روایات رو در این باره خدمت شما قرائت بکنم تا بر اساس یکی از عناصر مهم در سبک زندگی، اهمیت سبک زندگی رو بهش توجه بیشتری پیدا کنیم. نحوه زندگی کردن ما یه بخش‌هایی داره که بخش‌های ثابت زندگی ما هستن، یه رفتارها، یه گفتارها، یه کلماتی که ما همیشه ازش داریم استفاده می‌کنیم. دائمی بودن که موجب عادت میشه یکی از ارکان سبک زندگیه. اگر شما یه زمانی یه رفتاری رو تکی انجام دادید، اون رو میگن سبک زندگی شماست، میگن یه کاری کرد، یه بار داد زد، یه بار مهربون بود، یه بار بخل خرج داد، یه بار بخشش کرد، این رو یک یا دو بار یا به صورت پراکنده انسان کاری انجام بده، در رفتار اجتماعی یا فردی فرقی نمی کنه، اینو جزء سبک زندگی آدم به حساب نمیارن. اما وقتی انسان یک کاری رو مدام انجام داد، عادتش شد، رویش شد، دیگه اونو جزء سبک زندگی آدمها به حساب میارن. یکی از خارج برداره بیاد زندگی شما رو شروع کنه مطالعه کردن، میگه مثلا اینکه این ایرانی ها عادتشون اینه که مثلا اینجور موقع ها این کار رو میکنن، این ایرانی ها مثل این که رویهشون اینجوریه که در چنین موقعیت های چنین رفتاری انجام میدن، بعد اینا رو یک یکی یادداشت میکنن، مجموعهش میشه سبک زندگی ما. این که سبک زندگی ما یه جوری باشه که اجباری برای ما تحمیل شده باشه یا انتخابی، بالاخره رفتار مداوم ما رو بهش میگن سبک زندگی ما. این رفتار مداوم تبدیل میشه به عادت. کلمه سبک زندگی در روایات ما به این صورت صراحتاً بیان نشده، اما درباره عادت کلمات مهمی از ائمه هدا به ما رسیده. عادت رو اگر ما یکی از ارکان سبک زندگی بدونیم، باید بریم سراغ کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام، ببینیم درباره عادت چی فرمودن. اهمیت عادت اگر مشخص شد، یه پایه اهمیت سبک زندگی هم مشخص میشه. ما آدم ها به هر رفتاری عادت بکنیم، این عادت بر ما مسلط میشه دیگه، ما اسیر عادتمون میشیم و انگار عبد او شدیم و تغییر عادت یه کار بسیار دشواریه. این چند تا کلمه ای که براتون گفتم روایاتش رو ملاحظه بفرمایید. می فرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: للعادت علی کل انسان سلطان. عادت برای هر آدمی تبدیل میشه به یک سلطان، یه سلطنتی عادت بر انسان پیدا میکنه. شما باید مواظب باشی کیو سلطان خودت قرار میدی، چیو سلطان خودت قرار میدی. دیگه فرار کردن از قید این سلطان کار دشواریه، مثل عبد و بردهی که در مقابل سلطان ذلیل باشه، مثل اون آدم میشه. عادت رو نمیشه رهاش کرد، میشه ارباب ما. در یک روایت دیگری امیرالمومنین میفرماید: رد المعتاد عن عادتهی کالمعجز. این که یک کسی به چیزی عادت کرده، عادتش رو بخوای تغییر بدی، این مانند معجزه است. معجزه هم که کار انبیاء الهیه، کار آدمای خیلی قویه. معجزه کسی نمیتونه انجام بده. لذا خیلی مراقب آدم باید باشه که آقای وقت به چی عادت میکنه، چی داره میشه سبک زندگیش، بعد من نمیتونم اینو تغییرش بدم. چه طرز حرف زدنی داره میشه سبک حرف زدنش. ما یه زمانی از برنامه های صدا و سیما انتقاد میکردیم، میگفتیم خب این نقطه ضعف رو داره، این نقطه ضعف رو داره. تو خونه هم با بچه ها در میون میگذاشتیم که بچه های وقت تحت تاثیر نکات منفی فیلم ها و سریال ها قرار نگیرن. بعد از یه مدتی دیدیم که خب دیگران هم تو خونه، بچه ها هم فعال شدن، هر کدوم دارن یک عیبی رو میگن. اتفاقا پر بیرا هم نمیگفتن، حالا نقطه نظری به نظرشون میرسید بیان میکردن. بعد از مدتی من احساس کردم که نه، مثل این که یه رویهی داره ایجاد میشه، یه عادتی ما داریم پیدا میکنیم، تبدیل میشیم به آدم های نقبزن، آدم هایی که فقط نقطه ضعف رو میبینن. خب این عادت رو چی کارش کنیم؟ این عادت بعدا پدر ما رو در میاره. حالا ما به یه هدف درستی اومدیم، یه چند تا انتقاد کردیم، ولی تبدیل بشه به یک رویه نقد کردن یا عیب گرفتن، کم کم آدم تبدیل میشه به آدم عیبجو. بعد یک کلامت به تعریف خوبی ها بر نمیگرده. اینو چکارش کنیم؟ گفتیم آقا بشینیم پای تلویزیون، هر قسمت خوبی که دیدیم هی اونا رو بگیم. بچه ها تعجب میکنن: اه بابا تو چقدر داری تعریف میکنی اخیراً. گفتیم بابا اون یه عادت بدی داشت تبدیل میشد، حالا تلویزیون برنامش ایراد داره، نباید من آدم با ایرادی بشم. که شما چند تا همسایه دارید، تو همسایه هاتون خدا نکرده یه همسایه بد پیدا کنید، هی بدگوییشو بکنی، کم کم تبدیل میشی به یه آدم بدگو پشت سر دیگران. اصلا بدگویی پشت سر دیگران جدا از غیبت و حرمتش و اینها، کم کم میشی آدم عیبجو. و این بده، عادت میکنی بهش. باید مراقبت بکنی وقت عادت نکنی. یه نفر اومد از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا من نماز مغرب اذان نگم، فقط اقامه بگم، اشکال نداره؟ آقا فرمود اشکالی نداره، ولی دوست ندارم عادت کنی به اذان نگفتن و فقط اقامه گفتن. ببین عادتتو مراقب باش. یه وقت شما یه بچه ناخلفی گیرتون میاد، همسرتون مثلا بد اخلاقی میکنه باهاتون، عادت میکنی به این که عیبای اونو بگیری و اصلاحش بخوای بکنی، نصیحت بکنی، بعد از چند مدت عادت کنی به این رفتار، آدم تلخی میشی. حالا کی این عادت رو به شما داده؟ مشکلات زندگی و اطرافیانه. آدم باید مواظب باشه به چی عادت میکنه. اصلا حتی بد و خوب بودن اون رفتار هم زیاد مهم نیستا. گفت آقا من میتونم اذان نگم فقط اقامه بگم. آقا فرمود بله میشه، چون اذان مستحبه دیگه. حالا من اذان نمیگم، میخوام فقط اقامه بگم. فرمود باشه، ولی بهش عادت نکن. عادت بکنی بعد دیگه، حالا دیگه اذان گفتن کار دشواری میشه برات. انسان به شدت باید مراقب عادتش باشه. یه وقت به بدی ها عادت نکنه، از اون طرف سفارش شده به خوبی ها عادت بکنه. برنامه بریزه که من چیکار کنم که عادت بکنم به کارهای خوب. چقدر دستورات اسلام برای اینکه ما عادت کنیم به کار خوب در این زمینه شدید و گسترده و با تأکیده. افشاء سلام مثلا میفرماید همتون عادت کنید با صدای بلند سلام بدید، با کسی وارد شدید، با کسی برخورد کردید، با صدای بلند سلام بدید. این یه عادت خیلی خوبه، ولی این عادت از خیلی چیزا جلوگیری میکنه. اوه اگه آدم بخواد آمارشو بشموره، آمارشو ذکر کنه و مواردشو بشموره، که مثلا همین افشاء سلام موجب از بین رفتن چه بدیهایی از نظر اخلاقی، از نظر روابط اجتماعی، از نظر روحیه میشه. اصلا لا تعد ولا تحصاست برکاتش همین افشاء سلام. یه عادت رفتاری خوبه، ولی نتایجش در زندگی یکی دوتا نیست. بعضی وقتا شما عادت کردی افشاء سلام بکنی، یه دفعه یه جای غرور میگیردت، افشاء سلام نمیذاره غرور خودشو نشون بده، باز متواضعانه با صدای بلند سلام میدی. ببین زد غرور رو، زد غرور به این سادگی کمرش نمیشکنه. یه جایی دمقی حال ندادی، اصلا حال بد تو باید پنهان کنی، افشای سلام عادت کردی، حال گرفته شده شما پنهان میشه. وقتی پنهان شد با این افشای سلام یه روابط خوبی پدید میاد. تو این روابط خوب اون حال گرفته شما چه بسا برطرف بشه. یعنی برکاتش ساده نیست اون دستوراتی که خدا میده برای سبک زندگی. حالا از این زاویه داریم نگاه میکنیم، اینقدر توصیه میکنه که ماها عادت کنیم به اون رفتارها، برکاتش تو زندگی یکی دوتا نیست. از نظر معنوی، از نظر ارتباط با خدا، از نظر کنترل روحیات و رفتارهای اخلاقی. در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمان کفا به فعل الخیر و حسن و عادتن. کار خوب چی باشه خوبه؟ همین که حسن عادت داشته باشی بس از خوبی ها برای تو. به کارهای خوبی عادت کردی دیگه، خیر بالاتر از این چی میخوای؟ در واقع همه خیر رو امیرالمومنین علی علیه السلام خلاصه میکنن به حسن عادت. یا در یک فرمایش دیگری در تحف العقول میفرمان عبد نفسک سماح، سماحت سعد بزرگواری رو، صبر پیشه کردن و اینا رو به خودت عادت بده، خودتو عادت بده به بزرگواری و سماحت. بعد میفرماد و تخیر لها من کل خلقن احسنه، و اصلا از هر اخلاق خوبی رو برای خودت یکیشو انتخاب کن. بعد میفرماد فان الخیر عادتون، اصلا خوبی عادته. آدم به خوبی، به خیر، به اخلاق خوب میخواد برسه با عادت بهش میرسه. برو سراغ پیدا کردن عادتهای خوب. خیر رو همه رو جمع میکنن در عادت، حالا تو زبون ما افتاده میگیم عادت بده، عادت بشه بده، عادت بشه نازوره. شما حالا خوبیشو بگی، بعدا در مورد بدیاش هم انشالله اگه خدا خواست فردا صحبت میکنیم. بله، برای عادت، عادت بد و اینکه عادت مانع رشد انسان ممکنه بشه، یه حرفایی هست که میشه جداگانه زد. حالا فعلا عادت به خوبی ها رو از دست ندیم، چون انسان واقعا اسیر عادات خودش میشه. یا در عبارت دیگری میفرماد و لسانو که یستدعی که ما عبدته، زبان تو عادت میکنه به چیزهایی که، یعنی تو رو همیشه دعوت میکنه به چیزهایی که عادت کردی. بعضیا شوخی کردنشون توأمه با نیش انداخت، نیش زدنه، میخوان شوخی بکنن یه نیشی میزنن. چطوری فلانی؟ بابا داغون شدی؟ داغون شدی چه حرف درست بزن، او داماد شدی؟ داماد شدی هم شوخیه، داغون شدی هم شوخیه. خواهی شوخی مثبت بکن، چرا زبونت اونجوری میچرخه؟ بذار همه بگن این فلانی هر وقت ما میرسه، ما 50 سالمونه، 40 ساله، 30 سالمونه، چند تا بچه داریم، نوه داریم، هر موقع به ما میرسه میگه فلانی داماد شدی. عادت کرده زبونش به یه تیکه کلام خوب، چرا عادت کنه به یه تیکه کلام بد؟ خب فلانی مثلا یه تیکه کلام بدی که حالا من عرض نکنم. بعضی ها زبانشون به هر چیزی، نه همه انسان ها، به هر چیزی زبانشون عادت بکنه، اصلا خود به خود کشیده میشن اونجوری حرف بزنن، بعد خود به خود کشیده میشن اونجوری فکر بکنن، بعد اونجوری روحیاتشون تنظیم میشه. زبان آدمو میکشونه دنبال خودش. شما زبانتو عادت دادی به نق زدن، به منفی بافی مثلا، بعد این زبان شما رو وادار میکنه به منفی نگری. دیدید بعضیا تو تاکسی میشینن، حالا تاکسی یه جایی، مغازه یه جایی، محیط های عمومی، دو نفر دور هم دیگه جمع میشن، غریبا تو یکی از سبک امورات که تو سبک زندگی ما هست و باید بهش خیلی دقت کنیم و خیلی کار بشه اینه، چند تا غریبه توی یه جایی با هم دیگه جمع بشن تو ایران، تو تهران، حالا روشون هم باز نیست به هم دیگه، روشون نمیشه از هم اسم هم دیگه رو بپرسن، روشون نمیشه کار هم دیگه رو بپرسن، روشون نمیشه حال هم دیگه رو بپرسن، غریبا با هم. شما فکر میکنیم ما توی فرهنگ خودمون چند نفر غریبه یه جایی جمع میشه، روشون میشه چی بگن به هم دیگه؟ نق بزنن، از اوضاع خرابیش حرف بزنن. شما این آقا تا حالا دیدی؟ نه ندیدم. باش رفیقی؟ نه. غریبه ای؟ تو با یه غریبه مواجه میشی، روت میشه از چی صحبت کنی؟ هیچ. من روم میشه بگم عجب اوضاع خرابی، به خدا روز به روز خرابتر میشه. این عادته، این یکی سبک زندگیه. در بحث گفتار الهی زبونتو مار بگزه، تو هیچ حرف دیگه پیدا نکردی وقتی با یه آدم غریب، غریبه وایسادی توی یه جایی، همین درد دلتو مطرح میکنی. اون وقت در روایات هست. حالا این که تو میگی اوضاع خرابتر میشه، این که دروغه، این که منفی بافیه، این که ناشی از عقده های روانیه توه. جمع‌بندی این نیستش که وضع داره خرابتر میشه، جمع‌بندی اینه که وضع داره بهتر میشه. چون کشورهای اروپایی رو نگاه کنید، تا 10 سال پیش کی پیش بینی میکرد که اینا هر روز از سر نداری بیان بریزن تو خیابونا تظاهرات بکنن؟ کی تصورشو میکردی همچین شرایطی رو؟ وضعیت رو به افول اونها رو شما ببین. و از این طرف همه آمارها رو، حالا من نمیخوام الان بحث سیاسی اجتماعی بکنم، حالا 4 نفر مشکل دارن، مشکلات خیلی شدیدی هم دارن، یه دفعه ناراحت میشن از اینکه کسی تعریف بکنه میگه وضع داره خوبتر میشه. وضع داره خوبتر میشه معناش این نیست که ما مشکل نداریم. ما بله مشکل داریم. کسی که عضو تیم ملی شد استراحتش کمتر میشه، سختیهاش تو تمرین بیشتر میشه. نگه بابا ما عضو تیم ملی شدیم و اینکه راحتی بیشتر ببریم، بیا سخت‌تر شد که. بله خب تو عضو تیم ملی شدی، حالا انتظارات بیشتر میشه. تیم والیبال وقتی امسال برد، کارش سال بعد سخت‌تر میشه، به همه انتظارات دارن. ای دفعه بعد بیاد مثلا از آلمان، از کوبا، از جای دیگه بخورم، یا چی شد؟ سخت‌تر میشه، سخت‌تر میشه که بدتر نشده که. آدم جلو بره طبیعتا کارش سخت‌تر میشه، دشمنی‌ها باش بیشتر میشه. چرا دشمن الان اینقدر به شما اهمیت میده برای اینکه بزنه داغونتون کنه یه همه جوره بیاد محاصره کنه؟ چون معلوم میشه ما وضعمون بهتر شده، ما دیگه براش قابل کنترل نیستیم، ما رو نمیتونه جدی نگیره، پس وضع ما بهتر شده. تا یه نفر غریبه میبینه میشینه، بابا اوضاع خرابتر شده. این یه بیماری روانیه. بعد این بیماری زبانی که موجب بیماری روانی شده، موجب میشه اصلا این نگاهش به اوضاع عالم نگاه منفی باشه. نگاهش منفی میشه، تو چشمش تو خیابون نگاه میکنه به این که چه ایرادی رو ببینه، زود اون رو نگاه بکنه. ما رفته بودیم منظره یکی از بستگانمون، یکی از شهرستان ها، ایشون مثلا نشسته بودیم و همین عادت هایی که ما داریم دیگه، زبان به یه چیزی عادت کنه میشه بیماری، تبدیل میشه به بیماری. اینجوری میشه، میگفت نگاه کن، حالا نشستیم آجیل عید بوده و نمیدونم همین آجیل بود یا نبودش خواهی ندارم، صحبت سر مهمانی عید بود. این پیکان یه روزی من 30,000 تومان خریدمش، 30,000. الان نگاه کن، خدایا چی بگم، تو مهمونی فک و فامیل. گفتم اون موقع شما مستأجر بودی یا صابخونه بودی؟ گفتم مستأجر بودیم، صابخونه همون اتفاقا میگفت بیا این خونه رو بخر، من اشتباه کردم نخریدم، الان مثلا چی و فلان و اینا میشد. تو اون شهری که این اون موقع بوده مثلا، حالا شهرش هم میگفت. گفتم چند بود خونه؟ گفت من یادم نیست دقیق، ولی یه خونه بغل دست ما بود که مهد کودک کرده بودنش، شد دبستان و پیش دبستانی و این چیزا بود، بعد خونه خیلی بزرگتری بود از خونه ما. اون میگفت اون خونه بغلیمون 38 تومن بود. پیکانو 30 تومن خریده، خونه 400 متری 38 تومن، تو یکی از مراکز استانهای کشور. گفتم خب خونه شما 30 تومن خوب بود؟ گفتم 30 تومن که نمیشد، 20 تومن بیشتر ارزش نداشت خونه ما، اون خونه که توش مستأجر بوده. گفتم اون الان چنده؟ تو اون محله‌ای که شما می نشستی مثلا گفت چیزی حدود 2 میلیارد. گفتم خب تو اون محله بالا شهر، تو مرکز شهر، خونه‌ای که 2 میلیارد الان هست، اون زمان بهت می دادن چقدر؟ 20 تومن. پس پیکانو تو 2 میلیارد خریدی، پیکانی که میگی 30 تومن خریدم، 30 تومن باهاش یه خونه بزرگ میتونستی بخری. الان ماشین قیمتش خیلی کمتر از خونه است، پس ماشین به نسبت خونه قیمتش اومده پایین. گفت نه آره اینجوری شده. بله. گفت ولی خونه رو چرا حساب نمی کنیم به نسبت ماشین؟ گفتم خونه شیء مصرفی نیست، سرمایه‌ایه، این مصرفیه، این باید ارزشش کمتر باشه. یه کمی رفتیم تو این بحثا. گفت نه از این جهت بله. اومد یه جوری در بره که دوباره اثبات بکنه که اوضاع نه بدتر شده. می‌خواستم بهش بگم ما سطح زندگیت بالاتر رفته، حالا گرونی هست، تورم هست، ولی سطح زندگی شما هم بالاتر رفته. بعد بهش گفتم چند تا ایرانی الان ماشین دارن؟ اون زمان چند تا ایرانی ماشین؟ گفت الان همه ماشین دارن. بعد رفت تو ترافیک، این ترافیک لامصب. گفتم بابا حالا اون ترافیک لامصب به جای خودش، ولی الان همه ماشین دارن دیگه. و بله اون زمان اصلا کسی خونه نداشت که نمیتونست ماشین بخره، الان همه مستاجرای که ماشین دارن، یه ماشینم کجا بذارم؟ گفتم همون ماشینی که میگه چند برابر قیمتش شده. خب درست نگاه کن، همه بدبختی ها رو میخواد بین فرق بین 30,000 تومن و نمیدونم 30 میلیون تومن الان محاسبه کنه. بعد رفتیم جلوتر بهش میگم اون موقع شما در سال چند بار مرغ میخوردین؟ گفت 4-5 مرتبه مرغ میخوردیم. گفتم الان یه هفته مرغ بهت ندم تو فروشگاه بالا پایین بشه مملکت رو سرت میذاری؟ گفتم واقعا این چیزاش که بوده که.
گفتم شما استانتون زیاد دور از دریا نیست، ماهی چند وقت میخوردی در سال یه بار؟ با اینا مراکز استان بود، الان چجوری ماهی میخوری؟ ما الان ماهی که اصلا همجوری ریخته، اون ماهی توی هر روز بری ماهی بخری بخوری. گفتم آخه تو چجوری اینا رو نگاه نمیکنی؟ ما سبک زندگیمون اینجوری شده که دهان باز بکنیم به نق زدن، دهان باز بکنیم به نقد کردن، دهان باز بکنیم به منفی بافی، بعد این یا تو روحیه ما، بعد ناشاد میشیم. بابا به مقدار رشد سطح زندگی شاد بشو، به مقدار مشکلات ناشاد بشو. همش هم مال خودت، نوش جونه، هر چقدر الان امکانات داری به خاطر شاد بشو، هر چقدر امکانات نداری ناراحت بشو. یه چیز ناراحتی فقط، چون عادت کرده به نق زدن. شما احتمال میدید ما توی تهران آدمهایی داشته باشیم که تا به هم دیگه میرسن سر صف نونوایی توی ماشین مثلا مسافرکشی دارن حرکت میکنن، تو اتوبوس کنار هم نشستن، تا بخوان با هم دیگه شروع کنن به صحبت کردن از یکی از خوبیا بگن، احتمال میدید آقایون بفهمید بله یا نه؟ اگه خوبیا بگن، بابا چه پلای خوبی زدن ها. اون زمان آدم میخواد از کجا تا کجا بره چی میشد؟ یه چیزی بگو دیگه، یه حرف مثبت بزن. آخه این زبون نمیچرخه، زبون نمیچرخه، نگاه هم خراب شده. فرمود و قلیل من عبادی از شکور. حالا آقای اسلامو ببین ما رو چجوری عادت میده. میفرماد شما دعا میکنید، حاجتاتون از خدا میخواد، خب این چیز خوبیه. آقایونی که شما اهل دعا هستی، بذارید من اینو خدمت شما بگم. شما دعا میکنید، آقا دعا کردن چیز بدیه یه چیز خوبیه؟ میدونید دعا کردن یه عادت بد ممکنه به آدم بده؟ اون عادت بد چیه؟ هر کی بگه. نه عجب، نه اون دعا خوندن، دعاهای استغفار و اینا بله عجب میاره. دعا کردن به معنای حاجت گرفتن از خدا. ببینید همه ماشاءالله دیگه اهل فنن و اهل فهم هستید. و آدم وقتی زیاد بره در خونه خدا حاجتهای خودشو مطرح بکنه، یا عادت بدی ممکنه پیدا بکنه که دارایی هاشو نبینه. خدایا این بچه ما مریض، شفا بده. خدایا این گرفتاری مالی ما رو درست بکن. خدایا این مثلا چهار تا رو گفتی دیگه، خودشو برو. چهار مرتبه اینجوری بیای در خونه خدا بری، عادت میکنی به منفی بافی در مورد زندگی خودت در خونه خدا. و این عادت بده. برای اینکه این عادت پیش نیاد چی گفتن؟ بفرمایید. فرمودن هر موقع خواستید دعا کنید، قبلش چند تا تشکر بکنید از خدا به خاطر داراییات. از ادب دعاست. دعای ابو حمزه صومالی هم که میخونی اولش الحمدلله داره. دعای عرفه میخونی نصف اولش سرشار از الحمدلله است. دعاهای دیگه هم به زبانهای دیگه سرشار از الحمدلله است. اصلا آداب دعاست که اگه چیزی خواستی بگیری قبلش تشکر کن. یه وقت بدادت نشی. ببین بدادت نشی. یه خانواده ای اومده بودن دفتر ما، اینا آقاشون گرفتار بود، مثلا زندان بود، یه جرمی هم انجام داده بود که واقعا هیچ کسی نمیتونست کمکش بکنه. از این چک برگشته ها یا موارد اینجوری نبود که اینا خیلی هاش مثلا جرم زندانی نیست. اخیراً هم قوه قضاییه داره تلاش میکنه که اینا رو زندان نفرسته، یه فکر دیگه براشون بکنن. ولی اون واقعا یه خطایی کرده بود، زندان رفته بود. خب اومده بود صریحاً بچهش جلوی مثلا چشم مادرش، ما که غریبه ایم، ما که عموی شما که نیستیم یا نمیدونم ارتباط کردیم، شروع کرد به درخواست کردن و مثلا چیزی شبیه به گدایی کردن و یه اتفاق اینجوری. خیلی ناراحت کننده بود واقعا. یعنی من اصلا مونده بودم چجوری برم سرمو بزنم به دیوار. که مادر اگر گرفتاری هم هست، پنهانی از چشم بچت به دیگران مطرح کن، بچت دست گداییش دراز نشه. خیلی عادت بدیه دیگه، اصلا نمیشه جمع کرد زندگی رو. حالا مادر اومده بود برای رفع مشکل، خیلی با حیا و نجابت بیشتری میگفت بالاخره این گرفتاری ها هست، ولی بچه شاید دبستان میرفت یا نمیرفت، پسر بچه راحت چیز بخواد دیگه، میدونی عادت بدیه، بعدن دیگه اصلا نمیشه این شخصیت رو جمع کرد. حالا شما تو زمین ها، من مثال های عجیب غریب دارم از اطراف و اکناف میزنم تا توجهمون به عادت جلب بشه. خدا شاهد بعضی چیزا عادت همه ماها شده و خیلی هم بده، عادت همه ماها شده. حالا یه جاهایی که غیبت کردن عادته، اصلا خیلی راحته. یه جاهایی که نمیدونم منفی بافی عادته، اونو که دیگه علنی گفتیم و بسیار عمومی هم از الحمدلله والمنه و به این سادگی هم ما امیدی نداریم برطرف بشه. فیلم سازهای ما تو این زمینه چقدر مقصر هستن یا چقدر مؤثر هستن، میتونن واقعا این عادتها رو تغییر بدن. شما چند تا آدم ببینید مثبت نگر در اوج رنجها عادت کرده تشکر کنه. چرا اینقدر سفارش کردن ما تشکر بکنیم؟ تشکر زبانی، آقا ذکر بگو، بگو الحمدلله، الحمدلله رب العالمین. تنها سوره واجب در قرآن کدوم سوره است؟ یه دونه سوره تو سوره های قرآن واجبه، واجبه شما تو هر نماز این سوره رو بخونید. سوره حمد، اسمش حمد، آغازش حمد. ما رو دارن به چی عادت میدن و ما خودمون میبینیم به چی عادت میکنیم. شما فکر میکنید حمد، یه نفر بهش خیلی جدی گفتم، گفتم بابا یه کمی شما یه کمی فکر کرد، بعضی راست حرف، راست حرفشون رو میزنن خیلی خوبه. گفت آخه من شوک کنم خدا فکر میکنه من مشکل ندارم، بعد بیخیال مشکلات من میشه. خودش البته خندش گرفت، فهمید که خب آخه خدا که بهتر است و مشکلات تو رو میدونه. گفتم اتفاقا برعکس، وقتی تو حمد خدا میکنی، خدا میفرماید ببین من الان چند تا مشکل دادم اصلا اسمشو نمیاره، نگاه کن عجب بنده نجیبی دارم، ملائکه یک کمی مشکلاتشو درست کنی. گفتم اتفاقا برعکس، چرا اینجوری فکر میکنی؟ نه من اگر حمد کنم الان خدا فکر میکنه من خوشحال و خندونم دیگه، مشکلی که ندارم و بس باشه، بذار باشه غلط با این مشکلات بزنه. گفتم نه، خدا خودش خیلی بهتر از تو میفهمه، میفهمه تو به رو خودت نیاوردی، داری رنج میکشی آخ نگفتی، میفهمه اینا رو، از رنگ گردن به تو نزدیکتره. خدا متوجه نشه، نجابت تو به ملائکه نشون میده، مشکلاتت کم میشه. لئن شکرتم لازیدن نکن، این نامش توضیح اون کلمه امیرالمومنین که زبانتون رو به خیر عادت بدید، زبانتون رو به مثبت گویی عادت بدید، زبانتون رو به دیدن نقاط مثبت عادت بدید، زبانتون رو به تشکر کردن از خدا عادت بدید. حالا تصور بفرمایید یه عده‌ای تو خونه خودشون زبانشون عادت کنه به تشکر کردن، بعضی تو خونه خودشون زبانشون عادت میکنه به منفی گویی، این نق میزنه اون منفی میبافه، این نق میزنه بچه ها چی بار میان، اصلا نمیشه با این بچه ها طرف شد، سر چند تا عادت. امیرالمومنین میفرماید لسانک یستدعی کما عودته، لسان تو زبان تو دعوت میکنه تو رو، وادار میکنه به چیزی که عادت کرده. و نفسوکت حق تزی کما الفتهو، نفس تو اقتضا میکنه تو رو وادار میکنه، جذب میکنه به چیزی که باهاش الفت پیدا کردی، انس پیدا کردی. خیلی وحشتناک آدم برای عادتهای خودش برنامه ریزی نکنه، خود به خود یه کار خیلی ساده کوچیکیه علی الظاهر، بله شیطان میگه بذار این کارو ده بار انجام بده، یک پدری بعدن ازش در بیارم با این عادت، دین و ایمانش ازش میگیرم، خدا و پیغمبر ازش میگیرم. عادت ناجوره، بعضیا به چشم کرانی عادت میکنن، خب بعد عادت کردی لذتی هم نمیبره، فقط عادت میکنه و این عادت چه دماری از روزگار آدم در میاده. بعضیا به بعد حجابی عادت میکنن، عادت که کرد حجاب براش ده برابر سخت میشه، وقتی سخت شد دیگه طبیعتاً خیلی سخت‌تر میشه دیگه، نمیتونه. این عادت‌ها پدر آدمو در میاره، اصلا نمیذاره آدم زندگی بکنه. شما آدم خوبی هستی یا باطنت پاکه، قلب روشن و با صفایی داری، خیلی آدم عاقلی هستی، ولی چند تا عادت رفتاری در زبان و چشم و گوش، چند تا عادت موجب بیچارگی انسان میشه. چرا سبک زندگی اهمیت داره؟ سبک زندگی یعنی یک روشی که آدم مداوم باهاش درگیره، یک کاری که مداوم آدم انجام میده، مداومت عادت میاده. سبک زندگی انس و الفت و عادت ایجاد میکنه، و وقتی که ما به یه سبکی از زندگی عادت کردیم، به یک سبکی از حرف زدن عادت کردیم، یکی دوتاش هم بد باشه، پدر صاحب بچه رو در آورده. و از اون طرف تو سبک زندگی خودمون 3-4 عادت خوب داشته باشیم، تو رفتارمون، تو گفتارمون، تو نگاهمون. این عادتهای خوب ما رو از مهلکه‌های بسیار فراوانی نجات خواهد داد. حالا یه جمله هم عرض بکنم، جمله آخر من باشه. بعضی ها عادت دارن تا یه رنجی برشون تحمیل میشه یا زهرا میگن، یا علی میگن، یا حسین میگن. عادت کردن این ذکرهای خوب، اهل بیت رو صدا میزنن. یا آقای متخصص بیهوشی بود، میگه ما آدم ها رو وقتی بیهوش میکنیم، وقتی به هوش میان، آدم ها حرفای متفاوت میزنن. بعضی ها فحش میدن، بعضی ها نکناله میکنن، بعضی ها ذکر میگن. میگه من اونجا از بستگان ماست، میگه من اونجا شخصیت های آدم ها رو متاسفانه میرم، چون باید بالا سرش باشم. اون اوائل به هوش اومدن، اون هزیانگویی ها و هپروتگویی ها رو میبینم. بعد میگه فلانی و فلانی اومده اینجا برای عملشون، این داشت به هوش میمد، هی یا زهرا میگفت، حرفای خدا پیغمبری میزد. اون یکی میومد به شوهرش پشت میداد، اون یکی میومد چی میگفت. خیلی عجیبه، آدم ها با عاداتشون زندگی میکنن، در حالت مدهوشی یعنی اونا رو میگن. خب ما هنگام جان دادن دیگه عادت هامون کار میکنه، خودمون کار نمیکنه. هنگام جان دادن اون چیزایی که بهشون انس و الفت داریم، اونا دیگه فعال، آدم دیگه بیکاره، چون آدم دستشو نمیتونه تکون بده. روح آدم هم دیگه کار نمی کنه جز عادتها. بعضی ها دارن جون میدن، هی میگن یا حسین، یا حسین، یا حسین. عادت کرده همیشه آقا رو این موقع صدا بزنه. سختی ها تا سختی شده، تا تنها شده، تا غریب شده، با امام حسین درد دل کرده، نفته با این و اون در همسایه درد دل کنه. یه نفر داشت جون میداد، بهش گفتن که چی میخوای الان؟ گفت منو ببرید یه بار دیگه این کوچه رو ببینم. به کوچهش عادت کرده بود، این کوچه رو دید و اومد جان داد. ها ببین دیگه، میگن خب تو به این عادت کردی، با همین هستی دیگه، باش دیگه، چیکارت کنیم؟ حالا یک کسی با امام حسین عادت کرده باشه، با امیرالمومنین عادت کرده باشه، به خدا اهل بیت خیلی کریمن، امیرالمومنین باور کنید میاد بالا سرش میفرماید این به ما عادت کرده، بگذارید ما بریم الان از تنهایی درش بیاریم. فرمود من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کسی منو دوست داشته باشه منو میبینه هنگام مرگ خودش هر جوری که دوست داره. یه نفر اومد گفت یا رسول الله من به شما بد جوری عادت کردم، میام تو خونه به فکر شما، اصلا خانواده رو گاهی ول میکنم بر میگردم شما رو چند دقیقه ببینم. آیه نازل شد، فرمود تو روز قیامت هم با من خواهی بود. عادت کردن به خوبی ها، انشالله ما موقع جون دادنمون دلمون تنگ بشه برای جلسه روزه، دلمون تنگ بشه برای مسجد، دلمون تنگ بشه برای نماز، بگیم میشه ما یه بار دیگه نماز بخونیم، دلمون تنگ بشه برای اذان. میگن امام تقریبا از دنیا رفته بود، تا اذان مغرب صداش بلند شد یه دفعه چشماشو باز کرد، شروع کرد تو همون حالتی که دیگه امام از دنیا رفته بود، میگن مثلا برگشت روح به بدن، شروع کرد نماز خوندن. اینقدر عادت کرده روحش به نماز، تعبیر من تعبیر نارساییه، مرده آدم هم بلند میشه دفعه نماز بخونه. عادت دیگه، عادت دیگه. بله، کسی عادت به گناه بکنه دم مرگش یاد گناهاش میفته، یاد گناهاش میفته و با گناه از دنیا میره، با یاد گناه. این عادت ها خیلی مهمه، مهمترینش لحظه مردنه که اونجا دست آدمو میگیره. یه وقتی دی شما تو مشکلات همیشه عادت کردی بگی یا علی، تو دردها بگی یا علی، بعد لحظه جان دادن که دردناکترین لحظه زندگی انسانه، اولین یا علی که گفتی امیرالمومنین بیاد به دادت برسه. من این مثال رو بارها زدم، رو خاکریز نشسته بودم، رو به تانکی که از بچه های خودمون بود روش نشسته بود، داشت جلو رو نگاه میکرد، همچنان داشتم نگاش میکردم بی هوا، یه دفعه یه گلوله به سینش خورد، دشمن عقب رفته بود، جلو نیومده بود، با قناسه زدن از راه دور، ولی این خودش اینجور نشون نمیداد. یه گلوله به سینه، از خوردن گلوله به سینه این جوان نازنین رو دیدم، سه مرتبه گفت علی علی علی، بعد دفعه گفت آخ، قبل از اینکه بگه آخ اسم علی ابن ابی طالب بر زبانش جاری شد. شما فهم میکنید امیرالمومنین با این چه خواهد کرد؟ خب روزه بخونن. گفتن فاطمه زهرا از دنیا رفته بود وقتی امیرالمومنین بالای سر صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید. هرچی فاطمه رو صدا زد جواب نداد. یه دفعه صدا زد فاطمه من علیم، تا نام علی رو شنید چشماشو باز کرد. یا امیرالمومنین سر فاطمه زهرا رو روزانو قرار داد. فاطمه زهرا شروع کرد نگاه کردن به امیرالمؤمنین. ابکلی و ابکلیت هاما، علی گریه کن برای من. شاید به نگاه علی نگاه میکرد که علی داره دق میکنه از این غم بزرگی که داره برش تحمیل میشه. صدا زد علی جان گریه کن، لحظه آخر هم شوهرش رو دلداری میداد. گریه کن برای من، یعنی گریه کن، بذار اشکهای چشمت جاری بشه علی، دیگه دق نکنی، بعد از من به این سادگی محیط و محل گریه کردن پیدا نمی کنی. پیش بچه ها علی ابن ابی طالب گریه کنه، تو مسجد گریه کنه، کجا بره گریه کنه از غم فاطمه زهرا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. www.bayanmanavi.ir